بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه قبل راجع به تکنیک بسیار بسیار مهم حضور در لحظه با هم صحبت کردیم. به طور خلاصه گفتیم که حضور در لحظه به ما کمک میکنه تا از نعمتهای خداوند و از امکاناتی که داریم بیشتر لذت ببریم. و به زبان ساده برگردیم به دوران بچگی. میدونید بچه ها از نعمت ها و لذت ها بهره بیشتری میبرن نسبت به بزرگترها. معروفه که میگن عید برای بچه هاست، نمیدونم مهمونی برای بچه هاست، تفریح برای بچه هاست. چرا؟ چون ذهنشون خالی و آزاده و راحت میتونن اون نعمت رو ببینن و ازش لذت ببرن. حالا اون نعمت میتونه غذا باشه، میتونه یه خاطره باشه. پس به کمک تمرین حضور در لحظه مزیت دوران کودکی رو در بزرگسالی برای خودمون حفظ میکنیم. اما تکنیکی که امروز میخواییم دربارش تمرین بکنیم نقطه مقابل حضور در لحظه است. یعنی ما به کمک تکنیک امروزمون که اسمش تکنیک زاویه دیده میخواییم نقطه ضعفی رو که ما در کودکی داریم و ممکنه همینجوری با ما به سن بزرگسالی برسه رو رفع بکنیم. ببینید بچه ها معمولا راحت گول میخورن، راحت تحت تأثیر حرف دیگران قرار میگیرن و راحت متأثر از تبلیغات میشن. چرا؟ چون ذهنشون ضعیفه، ذهنشون خامه. ما به کمک تکنیک زاویه دید ذهنمونو قوی میکنیم و این قوی شدن به ما کمک میکنه تا بهتر تصمیم بگیریم و کمتر دچار رنج و خطا بشیم. اما قبل از اینکه تکنیک زاویه دید رو شروع بکنیم یه نکته خیلی خیلی مهم رو باید به خودم و شما تذکر بدم. اونم اینه که آغاز بحث جدید به معنی پایان بحث قبلی نیست. یعنی تمرینات حضور در لحظه رو باید سالهای سال و حتی تا پایان عمر رو ادامه بدیم. وقتی هم از ما نمیگیره. سر سفره، موقع مسافرت رفتن، توی مهمونی، بیشتر از این که تکلیف باشن عرض کردم که اینا تشویق‌های حضور در لحظه هم. پس بحث حضور در لحظه تموم نشد، تمریناتش رو فراموش نکنید. حالا با این مقدمه میپردازیم به تکنیک بسیار گسترده و کاربردی زاویه دید. اگه خاطرتون باشه تو بحث‌های قبلی اشاره کردیم که ذهنیت مبنای تمام نظرات و احساسات ماست و اگه غلط نباشه حتما ناقص. یه داستان معروفی هست تحت عنوان فیل و اتاق تاریک که در فرهنگ‌های مختلف به شکل‌های مختلف نقد شده. در ادبیات فارسی هم حکیم سنایی و مولوی به دو شکل مختلف این داستان رو به شعر آوردن. خلاصه داستان از این قراره که 6 نفر که تا اون روز فیل رو ندیده بودن یکی یکی وارد یه خیمه تاریک میشن که یه فیلی توش هست. نفر اول میخوره به پای فیل، برمیگرده میگه فیل یه ستون بزرگه. نفر دوم خرطوم فیلو میگیره، برمیگرده میگه فیل یه شاخه درخت. نفر سوم شکم فیلو برخورد میکنه، برمیگرده میگه فیل یه دیوار سترگه، یه دیوار بزرگه. خلاصه نفر چهارم برمیگرده میگه نه بابا، فیل یه تناب بلنده، نگو این دوم فیلو گرفته بوده. نفر پنجمم گوش فیلو لمس میکنه، برمیگرده میگه فیل یه باد بزن بزرگه. نفر ششمم این نه با این حرفا نیست، این آج فیلو گرفته بوده، برمیگرده میگه فیل یه شیپور بزرگه. خب بینشون اختلاف میفته. یه نفری که قبلا فیل رو دیده بود میاد دعواشون رو رفع و رجوع میکنه، بهشون میگه که هر کدوم از شما یکی از اعضای فیلو دیدید، در واقع همتون درست میگید اما ناقص میگید. به قول مولوی در کف هر یک اگر شمعی بودی، هر کدوم اگه با یه شمع رفته بودن سراغ فیل، در کف هر یک اگر شمعی بودی اختلاف از گفتشان بیرون شدی. ببینید من چی میخوام بگم. حقیقت اینه که ما نمیتونیم تمام حقیقت رو درک کنیم و فقط میتونیم بهره ای از حق رو درک کنیم. دقت بفرمایید، ما نمیتونیم تمام حقیقت رو درک کنیم و فقط میتونیم بهره ای از حق رو درک کنیم و این اصلا اشکالی ندارد. اشکال کار اونجایی پیش میاد که ما اون بهره خودمون رو از حق تمام حق میپنداریم، فکر میکنیم این همه حق است. در نتیجه این فکر زوایای دیگری که دیگران از حق میبینند رو باطل میانگاریم و تمام خطاها و اختلافات و دعواها و ناراحتیها از همینجا شروع میشه. یه مثالی بزنم. یکی از سخنرانهای مشهور که روحانی هم هست و خیلی از ما پای صحبتش نشستیم، تعریف میکرد، میگفت من رفتم خونه یه پدر شهیدی برای عیادت. موقع اذان شد، اومدم پایین از پله ها که وضو بگیرم، این پیرمرد با زانو درد و کمر درد به خاطر اون محبتی که نسبت به من داشت، یه حوله رو گرفت دستش و اومد گفت حاج آقا دستورتون رو خوش کنید. من تو اون حال و هوای وضو گرفتن بهش گفتم که پدر جان مستحبه که آب وضو خودش خشک بشه، تبخیر بشه، این مستحب از نظر فقهی هم درسته. این حرف این پدر شهیده یه نگاهی به من انداخت، گفت تو این دین شما مستحب نیست یه پیر مردی که این پله‌ها رو اومده به شما میخواد محبت کنه دلشو نشکنید. خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ این شخصیت دوست داشتنی ما تو زاویه فقهی خودش یه لحظه محدود شده و زوایای دیگه حق رو ندیده. بعضی از کارشناسای حقوقی رو هم من دیدم که تو زاویه حقوقی و تو زاویه قانون مدار بودن گیر میکنن. مثلا کسی بهشون مراجعه میکنه، میگن خب با این مدارک تو میتونی حقتو بگیری، میتونی پیش قاضی شکایت کنی، حالشو بگیری، بنشونیش سر جاش. انقدر تو این زاویه پیش میرن که اون زاویه مدارا و مهرورزی و گذشت رو کمتر بهش توجه میکنه. یا پیش مشاور روانشناسی یا بعضی مشاورهای دیگه که مراجعه میکنیم، تو اون زاویه تخصص خودشون معمولا قفل میشن و تمرکز دارن. مسئله مشترک همه ما انسانها اینه که تو اون زاویهی که باش معنوسیم گیر میکنیم و بهش محدود میشیم. به قول معروف تو زاویه خودمون قفل میشیم و این میشه شروع همه دعواها و همه اختلافات. برای اینکه دوچار این مشکلات نشیم نیاز به تمرین داریم. ما این تمرینات رو در قالب تکنیک زاویه دید خدمت شما تقدیم میکنیم. پس به طور خلاصه ما بهره ای از حق داریم و به کمک تکنیک زاویه دید بهره حق دیگران رو هم درک میکنیم. بعد چی میشه؟ کمتر دچار خطا میشیم، کمتر دچار رنج میشیم. به عبارت دیگه تکنیک زاویه دید به ما کمک میکنه که تصویر ذهنی خودمون رو به واقعیت همینجوری نزدیکتر بکنیم. تکنیک زاویه دید در سطوح گسترده ای از زندگی ما جریان داره و کاربرد داره. منتها ما در 5 گروه اصلی کاربردهای تکنیک زاویه دید رو در قالب مثال‌ها و تمرینات تقدیم شما می‌کنیم. شما خلاقانه بشنوید و یاد بگیرید و به طور مستمر اینا رو تمرین کنید. گروه اول، کاربرد تکنیک زاویه دید در حل اختلافها و مسائل اجتماعی. منشأ خیلی از اختلافات اجتماعی چه تو محیط کار، چه تو خانواده ها، چه تو مراکز آموزشی و محیط های اجتماعی اینه که ما فکر میکنیم همه مثل ما به مسائل نگاه میکنن یا باید نگاه بکنن و تکنیک زاویه دید رو به کار نمیندازیم که زوایای حق دیگران رو هم ببینیم. من برای روشن شدن این موضوع چند تا مثال خیلی خوب خدمت شما تقدیم میکنم. مثال اول، فرض کنید یه آقای خسته داره از سر کار برمیگرده خونش. این وضعیت رو با دو زاویه میبینیم. زاویه اول، این آقای خسته است که رفته یه لقمه نون برای زن و بچهش در بیاره و خسته و کوفته داره برمیگرده خونه که استراحت بکنه و آماده بشه برای روز کاری فردا. زاویه دوم بهره حق خانم و بچه هاست که یه روز تو خونه منتظر بودن، حوصله‌شون سر رفته، بابای خونه میخواد بیاد، حالا میخوان باهاش یه بحث و گفتگویی داشته باشن، یه مسئله که امروز پیش اومده رو بهش بگن، یا بلندشن برن مهمونی. هر دو زاویه درسته. حالا ببینید آقای خونه باید به کدوم زاویه بیشتر توجه کنه؟ به زاویه دوم. اما در عمل به کدوم زاویه توجه میکنه؟ به زاویه خودش. این میشه منشأ اختلاف. خانم بچه ها چی؟ باید به کدوم زاویه بیشتر توجه کنن؟ به زاویه خستگی آقا. اما به کدوم زاویه بیشتر توجه میکنن؟ به زاویه خودشون. اینم میشه منشأ اختلاف. در واقع هر دو زاویه حقی دارن، اما باید زاویه هاشون رو با هم عوض کنن و زاویه طرف مقابل رو ببینن، اون وقت زندگی خیلی شیرین و راحت میشه. یه مثال دیگه تقدیم بکنم. بنده در محیط های آموزشی، چه دانشگاه چه در دبیرستان ها، زیاد دیدم که دانشجوها انتقاد جدی میکنن از مسئولین آموزشی. وقتی میریم پیش مسئولین آموزشی انتقاد جدی میکنن از بی انگیزه بودن و ضعف دانشجوها. حالا این مسئله رو با تکنیک زاویه دید جراحیش میکنیم. زاویه اول، آقا امکانات و تجهیزات تحصیلی باید برای رشد دانشجو و دانش آموز فراهم باشه. امکانات نباشه، وقتی سایت کامپیوتراش قراضه باشه، وقتی معلم خوب ما نیاریم سر کلاس، خب دانش آموز هم رشد نمیکنه. این حرف درست. اما زاویه دوم، آقا این محدودیت ها و کاستی هاست که استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه. اصلا هر کسی که به جایی رسید به واسطه محدودیت ها و کاستی هایی که داشت به جایی رسید. خب اجازه بدید یه مثالی بزنم. یکی از شخصیت های مشهور تاریخ علم شخصی است به نام اسحاق نیوتن که خیلی ها اسمش شنیدن. ایشون در قرن 17 نظریه هایی داده که علم رو متحول کرده. حالا وقتی داستان زندگیشو مطالعه میکنید میبینید که ایشون بعد از اینکه مقطع لیسانس رو پشت سر میذاره، میخواد فوق لیسانس بره دانشگاه کمبریج. از قضا اون سال بیماری طاعون فراگیر میشه و دانشگاه کمبریج به مدت 2 تعطیل میشه. حالا این آقای نیوتن 23 ساله برمیگرده 2 تو روستای خودش شروع میکنه مطالعه کردن، فکر کردن. و محققین میگن که در طول این 2 پایه های اصلی نظریه های خودش رو بنا کرده. خب من دارم چی میگم؟ دارم دعوای مراکز آموزشی رو مطرح میکنم. 2 وجود داره، زاویه دانش آموزا و دانشجوها و زاویه مسئولین آموزشی. حالا به نظر شما دانشجوها باید به کدوم زاویه بیشتر توجه کنن؟ خب به زاویه دوم، به زاویه مثبت دیدن محدودیت ها. ولی در عمل به کدوم زاویه توجه میکنن؟ به زاویه اول. و این میشه ریشه اختلاف. مسئولین آموزشی چی؟ باید به کدوم زاویه بیشتر توجه کنن؟ به زاویه اول، که ما باید امکانات فراهم کنیم. اما در عمل به کدوم زاویه بیشتر توجه میکنن؟ به زاویه دوم. خب این میشه منشأ اختلاف. یه مثال دیگه هم بزنم. یه اختلاف رایجی هست بین جامعه مذهبی و خانوم هایی که نسبت به حجاب اعتقادی ندارن یا به حجاب پایبند نیستن. این مسئله رو میشه از زوایای مختلفی نگاه کرد. حالا ما اینجا 2 زاویهش رو عرض میکنیم. زاویه اول زاویه خانوم هایی که اعتقاد به حجاب ندارن. اونا میگن آقا جون، آقایون باید خودشون سالم باشن، باید خودشون خیشتندار باشن، آقایون باید جنبه داشته باشن. حالا اومدیم و رفتن توی جامعه که خراب بود، ایمانشون میخوان بذارن زمین. آدم باید خودش جنبه داشته باشه. این یه زاویه. زاویه دوم زاویه جامعه مذهبیه که میگه آقا محیط باید سالم باشه. شما یه بعضی رو میخوای بکاری تو شوره‌زار که نمیکاری، که توی زمین حاصلخیز میکاری. در یک جامعه سالم استعدادهای معنوی نوجوانها و جوانها میتونه شکوفا بشه. خب دقت بکنید، هر دو زاویه بهره از حق دارن. حالا آقایون جوان و نوجوان باید به کدوم زاویه بیشتر توجه کنن؟ به اون زاویه اول، که آقا آدم باید خیشتندار باشه. حالا اومدیم می‌خواستیم بریم یه محیطی که زمینه برای گناه فراهم بود و ما نتونستیم محیط رو عوض کنیم، اون وقت باید گناه بکنیم؟ خب خانم‌هایی که به حجاب اعتقاد ندارن به کدوم زاویه باید توجه کنن؟ به زاویه دوم. اما در عمل چون به این زاویه ها توجه نمیشه، اختلاف حل نشدنی تو جامعه پیش میاد. و به خاطر اینکه طرفین این اختلاف زاویه مناسبو نمیبینن، نه تنها این اختلاف حل نمیشه، بلکه زمینه برای رشد انسان ها هم فراهم نمیشه، جامعه درجا میزنه. در این زمینه مثال های زیادی میشه زد. مثلا شما خود بنده رو در نظر بگیرید که دارم یه سری حرفای خوب میزنم. حالا با دو زاویه میشه به این حرفا گوش کرد. یه زاویه، زاویه‌ای که من باید بهش توجه کنم. دقت بفرمایید، من باید به این زاویه توجه کنم که آقا تو که داری این حرفا رو میزنی باید عمل کنی ها. اما شنونده من به این زاویه نباید توجه کنه، چون شنونده من به حرفهای من ایمان داره میاره، نه به اعمال من، نه به شخص من. شنونده باید به چه زاویه توجه کنه؟ به این زاویه که آقا بالاخره ایشون یه آدمه دیگه، یه حرفایی داره میزنه، اگه حرفاش خوبه عمل میکنیم، اگه حرفاش غلطه عمل نمیکنیم، کاری نداریم که خودش عامل هست یا عامل نیست. پس دقت میفرمایید، منتها ما چون دو تا زاویه رو جابجا میکنیم کار خراب میشه. مثلا من میگم که خب بالاخره آدمم دیگه، منم، من این حرفا رو دارم میزنم، تو اونجایی که تونستم عمل کردم، عملم میکنم، به کسی چه ربطی داره که من عمل میکنم یا نمیکنم؟ این میشه که من درجا میزنم. شنوندم اون زاویه اشتباه رو میگیره، میگه ببینیم اول ایشون خودش عمل میکنه به حرفاش یا نه، و این میشه که کار قفل میشه و کسی از حرفای دیگری نمیتونه بهره کافی رو ببره. خلاصه حرف بنده اینه که بسیاری از اختلافهای اجتماعی وقتی به وجود میان که یکی از طرفین یا هر دوشون زاویه درستی رو انتخاب نکرده. من یه زاویه از حق رو که برای خودم راحته و باش بیشتر معنوسم انتخاب کردم، شواهدی هم برای اون زاویه حق جمع میکنم، میگم حق با منه دیگه، با کسایی هم میرم مشاوره میگیرم که اونا هم زاویه من رو بیشتر ببینن و تایید بکنن، و این میشه که کار گره میخوره. خب چی کار باید کرد؟ جوابش یک کلمه است: تمرین. تمرین روی چی؟ تمرین روی تکنیک زاویه دید. ببینید سراسر زندگی تمرین زاویه دیده. من یه مثال بزنم. یه روزی داشتم میرفتم خرید، رسیدم به تقاطع شلوغ محلمون که معمولا ترافیک میشه. دیدم مأمورین سد معبر شهرداری به دستفروشی که اونجا میوه میفروخت هر روز گیر دادن. یه درگیری پیش اومده بود و مردم هم دورشون جمع شدن. تا من رسیدم مأمورین شهرداری رفته بودن. من از یه آقایی که اونجا وایستاده بود پرسیدم چی شده؟ اون آقا با یه حالت احساسی که ناراحتی تو چهرش نمایان بود گفت بابا نمیذارم مردم یه لقمه نون ببرن خونشون، نون مردم رو آجر میکنن، چشم دیدن کار مردم رو ندارن. دقت بکنید، این عزیزمون در یک زاویه قفل شده بود. حالا ما که تو کارگاه زاویه دید هستیم، این اتفاق رو جراحی میکنیم، زاویه های مختلف رو از توش در میاریم. زاویه اول که راحت میشه دید، خود میوه فروش و خانوادش، که بالاخره این بابای خونه رفته یه لقمه نون بیاره، شب دست خالی برمیگرده خونه. زاویه بعدی ماشین های عبوری هن که هر روز چند دقیقه تو این ترافیک وقتشون تلف میشه به خاطر میوه فروش و مشتریاش. زاویه دیگه میتونه آمبولانسی باشه که یه بیمار رو اورژانسی میخواد برسونه به بیمارستان. زاویه دیگه اون کاسب محله که یه مغازه میوه فروشی رو اجاره کرده و سرمایه‌اش رو خوابونده، داره پول برق و آب و مالیات و عوارض و امثال هم میده، و یه میوه فروش اومده بساط کرده داره میوه رو ارزون‌تر جلوی مغازش میفروشه. مردمم از این مغازه داره نمیخرن، از دست فروشه میخرن. تازه یه اتهامی هم وارد میشه به این مغازه دار که گرون فروشه. اونم یه زاویه حقه. زاویه حق دیگه کارمندای شهرداری هن که وظیفه‌شون رو دارن انجام میدن، باید بیان سد معبر رو رفع بکنن. یه زاویه دیگه هم عرض بکنم، مشتری که هر روز میاد از این دست فروش میوه رو ارزون‌تر می‌خره، اونم کارمنده و حق داره که یه جاهای میوه رو ارزون‌تر تهیه بکنه و روزی یه مبلغی رو صرفه‌جویی بکنه. همه اینها زوایایی از حق بودن و بهره‌ای از حق داشتن، و کسی که بخواد این مسئله رو حل بکنه باید تمام این زوایا و بسیاری زوایای دیگری که ما ندیدیم و نگفتیم رو ببینه و حل بکنه. این که مشکلات در جامعه حل نمیشن به خاطر اینه که اون شخصی که میخواد مشکل رو حل بکنه فقط دو سه تا زاویه رو میبینه، واقعا هم تلاش میکنه برای حل کردنش، اما چون زوایای دیگه اون مسئله رو ندیده مسئله حل نمیشه. خب دیگه توضیحات کافیه، بریم سراغ تمرین. تمرین اول، در طول زندگی روزمرتون آثار مثبت و منفی ناشی از توجه یا بی‌توجهی نسبت به تکنیک زاویه دید رو بنویسید. مثلا تو خونه استراحت دارید میکنید، یه میوه فروشی داره از تو کوچه رد میشه و شروع میکنه سر صدا کردن. آقای نمیدونم هندونه دلش خونه که چقدر ارزونه، شروع میکنه شعر خوندن و دعوت کردن، آی بیا رفتم، آ جنس ارزون، میوه ارزون، بیایید بخرید. حالا شما اگه فقط زاویه خودتون رو ببینید که حقم دارید در خونتون استراحت بکنید، ممکنه رنج ببرید، عصبانی بشید و حتی برید با طرف یه مشاجره هم انجام بدید. اما تو همون لحظه زاویه حقمون بنده خدا رو هم، هرچند ممکنه کوچک باشه و ما تایید نمی کنیم این کار رو، اما زاویه حق و بنده خدا رو اگه ببینید اون وقت آروم میشید، میگید خب اون بنده خدا بالاخره باید یه لقمه نونی در بیاره ببره خونش، نتونسته کاری پیدا کنه و وجدانش هم قبول نکرده سراغ کارهای نادرست بره، مثل قاچاق و مثل دزدی و امثال هم، اومده یه کسب حلالی که یه مزاحمت های هم داره انتخاب کرده. این یه مثال بود. حالا مثال‌های زیادی میتونید تو زندگی روزمره از تکنیک زاویه دید بنویسید. میریم سراغ تمرین دوم. اگه چیزی تو زندگی روزمره ندیدید با ذهن خودتون مسئله طرح کنید. مثلا اختلاف‌های بین عروس خانم و مادر شوهر که معمولاً اختلاف رایجی هم هست. اینو در نظر بگیرید، بهره حق هر کدومشون رو خوب ببینید. یا مثلا میتونید یه دسته عزاداری رو فرض کنید که توی خیابون داره حرکت میکنه، از چند تا تقاطع هم رد میشه و راهو بند میاره. این اتفاقو بی‌طرفانه از چند زاویه ببینید و بهره‌های مختلف حق رو بنویسید. این تمریناتو جدی بگیرید. گروه دوم از تمرینات تکنیک زاویه دید مربوط میشه به نکات اخلاقی. ببینید مسئله حق و ناس علاوه بر این که یه امر فطری و وجدانیه، تو دین ما هم جایگاه خاصی داره. ما اجازه نداریم که کسی از خودمون برنجونیم، کسی رو تحقیر بکنیم، یا خدای نکرده آبروی کسی رو ببریم. اما متاسفانه تو خیلی از مواقع ما این اشتباهات رو مرتکب میشیم بدون اینکه خودمون قصد این کارو داشته باشیم. میگن که بچه‌ها قورباغه‌ها رو شوخی شوخی با سنگ می‌زدن، اما قورباغه‌ها جدی جدی می‌مردن. ما شوخی شوخی یه حرف میگیم، متوجه زاویه یه طرف مقابل نیستیم که ای بابا الان این بهش بر می‌خوره، الان دلش میشکنه، الان تحقیر میشه، الان ناراحت میشه. به خاطر همین تکنیک زاویه دید در مباحث اخلاقی خیلی کاربرد مهمی داره. یادم میاد یه بار خواهرم از مشهد برای من یه خودکاری سوغاتی آورد. من تا خودکارو گرفتم دیدم روش نوشته اللهم صل علی محمد و آل محمد. بلافاصله توی یه زاویه قفل شدم، گفتم بابا چرا اینا روش دادی نوشتن؟ اگه من بی وضو مثلا بخوام چیزی بنویسم اشکال پیدا میکنه. بعد یه ساعت که از اون زاویه خودم فارغ شدم، یه لحظه با خودم فکر کردم، گفتم ای بابا خواهر ما تو مشهد به یاد ما بوده، برای ما یه سوغاتی گرفته، بعد به افتخار ما هم داده روش یه چیزی حک کردن، اسم ما رو نوشتن، بعد یه صلوات روش نوشتن. اونم یه بهره از حق داره دیگه، ولی من فقط به بهره فقهی و بهره حکم شرعی خودم اکتفا کردم. اینجا باید یه نکته ظریفی رو عرض بکنم. ببینید خداوند ما رو به خاطر اینکه دل دیگران رو ناخودآگاه شکستیم شاید مؤاخذه نکنه، اما به خاطر این مؤاخذه خواهد کرد که چرا مهارت زاویه دید رو کسب نکردیم، چرا خودمون رو روش ندادیم که اون زاویه رو هم ببینیم. در روایات ما اومده که یه روزی حضرت یعقوب علیه السلام وقتی خبر از دست رفتن بنیامین هم بهش رسید به شدت گریه کرد، انقدر گریه کرد که چشماش نابینا شد. بعد یه شبی به خدا عرضه کرد خدایا یوسف رو که از من گرفتی، بنیامین رو که از من گرفتی، چشمام هم از من گرفتی، به من رحم نمیخوای بکنی؟ از طرف خداوند خطاب اومد که یعقوب اگر یوسف و بنیامین رو جانشون رو هم گرفته باشم باز هم زنده خواهم کرد و به تو برشون خواهم گردوند. اما یادت هست اون شبی که گوسفندی رو ذبح کردی و کباب کردی و با خانوادت خوردی، غافل بودی که فلانی و فلانی که همسایتون بودن اون شب گرسنه خوابیدن. حالا به زبون ما میشه از زاویه اونها چرا غافل بودی؟ میگن بعد از اون ماجرا یه کسی گذاشته بود که تا چند در جار میزد، هر کسی شام نخورده بیاد خونه یعقوب، هر کسی صبحونه نخورده بیاد خونه یعقوب. البته خداوند با اولیاء خودش خیلی سخت‌تر و جدی‌تر میگیره و ما هم چون از اولیاء خدا نیستیم از این قاعده شاید مستثنا باشیم، ولی باید به این نکته توجه کنیم. یکی از فوتبالیستای خیلی مشهور کشورمون یه ماشین خیلی معمولی سوار میشه، خبرنگارا بهش گیر دادن، گفتن آقا شما بنز آخرین سیستم داشتی، چی شد گذاشتیش کنار مثلا یه ماشین معمولی که همه سوار میشن انتخاب کرد؟ ایشون گفتش که من درباره این موضوع دوست ندارم زیاد صحبت بکنم، اما خلاصش اینه که یه پسر 10 ساله‌ای موجب شد که من این ماشین آخرین سیستممو بذارم کنار یه ماشین معمولی سوار شم. خلاصه خبرنگارا گیر دادن و گفتن باید قصه رو تعریف بکنیم. گفت یه روزی من سوار ماشین بنزم شده بودم و یه راهی رو داشتم میرفتم، پشت چراغ قرمز گیر کردم. یه خانواده تو همین هنگ اومدن از جلوی ماشین من رد شدن. پسر این خانواده یه نگاه دقیقی به ماشین من انداخت و همینجوری که به ماشین من نگاه میکرد گفت ببین بابا این آقا چه بنز خوشگلی داره، تو یه پیکانم نداری. گفت من یه لحظه به خودم لرزیدم و اون لحظه تصمیم گرفتم که دیگه کاری نکنم که پدری پیش بچهش شرمنده بشه و اون ماشین رو فروختم و یه ماشین معمولی دیگه سوار میشه. حالا من یه نکته عرض بکنم، یکی از فرقای تصمیم با آرزو اینه که تصمیم در لحظه اکنون اتفاق میفته، اما چیزی که ما میگیم از فردا شروع میکنم، بعدن این کار رو انجام میدم یا باید این کار رو بکنم، اینا همش آرزوه. تصمیم از لحظه اکنون شروع میشه. حالا منظور من از داستان این فوتبالیست چی بود؟ میخواستم عرض بکنم که برای همه پیش نمیاد که پشت چراغ قرمز گیر بکنن و با چشماشون ببینن این صحنه رو. به قول معروف آدم باید خودش عاقل باشه، آدم باید خودش زاویه دید داشته باشه، آدم باید خودش به این موضوعات توجه بکنه. حالا در این زمینه میتونید تمرینات زیادی طراحی بکنید و به چیزهای زیادی توجه بکنید. مثلا اگه یه بچه خردسال دارید، توی اجتماع خیلی نوازشش نکنید. چرا؟ چون ممکنه تو اون جمع یه کسی باشه بچه نداشته باشه. نمیگم اصلا نوازش نکنیم، ولی باید این زاویه رو در نظر بگیریم. خیلی دیگه زیاده روی نکنیم در نوازش بچه همون تو جمع. یا مثلا بعد یه هفته دو هفته میخوایم بریم مادر اونو ببینیم، میریم تو خونه، مامان تو آشپزخونه است، ما تلویزیون روشن میکنیم تا مامان بیاد، یهویی از قضا یه فیلم جذاب یا یه بازی فوتبال خیلی حساسی داره پخش میشه. اون لحظه خب ما در زاویه حق خودمون که باید اون صحنه فوتبال رو یا اون فیلم مهم رو ببینیم گیر میکنیم و یادمون میره که مادرمون یکی دو هفته است منتظره که ما بیاییم و ما رو ببینه. پس ببینید تکنیک زاویه دید در اخلاق هم خیلی کاربردهای جدی داره. یه تمرین دیگه‌ای که میتونید انجام بدید اینه که این جمله آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند رو به کمک تکنیک زاویه دید تحلیلش کنید. ببینید اگه کسی تکنیک زاویه دید نداشته باشه، با انجام این قانون چه بلایی میتونه سر دیگران بیاره. مثلا برای خودش میپسنده که بره تو مسجد نماز بخونه، برای دیگران هم اینجوری میپسنده. اگه کسی تکنیک زاویه دید رو نداشته باشه، این قانون رو نمیتونه خوب اجرا بکنه. یه تمرین دیگه هم بگم درباره همین مباحث اخلاقی. شاید افرادی باشن که شما رو دوست ندارن، چشم دیدن شما رو ندارن، نسبت به شما حسودیشون میشه. این افراد رو شناسایی کنید، بررسی کنید که چرا احساس بدی نسبت به شما دارن. زودم از این مسئله عبور نکنید. احتمالاً شما یه کاری کردید، خواسته یا ناخواسته، که حس حسادت رو در اونها برانگیخته یا اونها رو از دست شما ناراحت کرده. این هم یه تمرین خیلی سخت ولی خیلی پر نتیجه است اگه بتونید به کمک مخالفینتون، به کمک بدخواهانتون، به کمک حسودها، عیبهایی رو در خودتون کشف کنید.